بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که صحبت ما در این مسئله بود که شخصی را اجیر کرده بود که دندانش را بکشه. بعد جناب مستاجر دندانش خوب شد، حالا اون اجیرم حاضر دندان این را بکشه. در این صورت آیا اینجا باید اجرت المثل بده یا نباید بده یا هیچی ضامن نیست؟ سید فرمود عقد اجاره منفسخ میشه. ما قرارمون این بوده که صبح مثلا شنبه ساعت 8 بریم دکتر این دندان ما رو بکشه. ساعت 8 وقت ماست. من تا ساعت 8 که شد قبل از ساعت 8 این دندان ما خوب شد دیگه، دردش برطرف شد. خب حالا چیه؟ این عقد اجاره منفسخ میشه یا عقد اجاره صحیحه و باید اجرت دکتر رو بدن، یا عقد اجاره از اول باطل بوده؟ سه یه تعبیر کرد که منفسخ میشه. گفتیم ظاهر بعید نیستش که مراد سید اینجا از انفساخ بطلانه، نه انفساخ. یعنی روز شنبه معلوم میشه که اون عقد اجاره چیه؟ از اول باطل بوده. دیگرانم وجوهی ذکر کردن برای این بطلان. این وجوه اولیش گفتیم یه اشاره کنیم بعد بریم به وجه دوم. مرحوم آقای حکیم فرمودن چیه؟ مرحوم آقای حکیم فرمودن این عقد اجاره باطله. یعنی چی باطله؟ یعنی از اول باطل بوده، منتها امروز تازه فهمیدیم اون عقد اجاره باطل بوده. چرا؟ ایشان میگه کشیدن این دندان حرام است و اکل مال و اخذ اجرت برای فعل حرام اکل مال به باطل است. خب پس بنابراین و چون اکل مال به باطل است، به مقتضای آیه شریفه این عقد اجاره شرعاً چیه؟ شرعاً باطله. این دلیل مرحوم آیه حکیم. گفتیم
این فرق بالا در
باز جوابم عرضی شد. حالا تو این مثال میخواییم آره بررسی کنیم که کسی را عجیز کرده برای کشیدن دندان و بعد این شخص دندانش چی شده؟ خوب شده. مرحوم آقای حکیم فرمودن کشیدن دندان چیه؟ حرامه. اخذ مال در مقابل فعل حرام چیه؟ اکل مال به باطله. پس به مقتضای آیه شریفه این اجاره چیه؟ شرعاً باطله. بله، از باب اضرار به نفسه. خب اشکال کردیم اولا این کشیدن دندان اینطوریه که همیشه حرام باشه. ثانیا اگر هم این فعل حرام باشه، بله عقد اجاره باطله، اما اکل مال به باطل نیست. چون اکل مال به باطل، ما از کسانی هستیم که یعنی از طرق باطله مثل سرقت و اختلاس و امثال اینها استیلا پیدا نکنیم و اجاره از طرق باطله نیش. این فرمایش قبول نکردیم. خدمت شما از کنم بچه دوم برای بطلان. ما فرض کردیم مثلا اجاره کردیم شخصی که برای یه نفر رو به قصد برسنه، همون اسوأ و حالاً رو میگیریم. خب اگر این مال رو هم رفت بند خدای بیگناهی رو به قصد برسنه و آمد اجرت چه گرفت، این اجرت اکل مال به باطله؟ نه، نمیخوایم بگیم اجاره درسته. اما آیه که میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این از طرق باطله یا عرفیه استیلا پیدا کرد؟ نه، از طریق یک اجاره فاسد شد ماله، شد استیلا پیدا کرد، ماله کاره استیلا پیدا کرد. دزدی، رشوه، اختلاس، قمار. و گفتیم این امر نسبیه، یعنی ممکنه در یک عرفی و در یک اجتماعی قمار از طرق باطله باشه و در یک عرفی چیه؟ نه، از طرق باطله نباشه. اما اختلاس و رشوه و سرقت و خدمت ما عرض کنم اینا از طرق باطله است. پس بنابراین این فرمایش تمام نیست. وجه دوم که گفته شده اینه که این وجه دوم در واقع یک جزئی از کلام آقای حکیمه. وجه دوم گفته شده آقا کشیدن دندان از محرمات، دندان سالم کشیدنش از محرماته. ما اگر شخصی را اجیر بکنیم بر فعل حرام، دقت میکنیم، اون عقد اجاره باطله. پس بنابراین این اجیر شده که امروز دندان زد رو بکشه، کشیدن امروز از محرماته، چون فعل محرمه عقد اجاره هم چیه؟ باطله. این هم وجه دوم. این وجه دوم جوابش از جوابی که به مرحوم های حکیم گفتیم روشن میشه که کشیدن دندان دائما چیه؟ از محرمات نیست. کشیدن دندان بعضی از موارد که ضرر بلیغی اگر داشته باشه از محرماته، ولی اگر عجیر شده که طرف دندان عقلش بکشه، اون دندان آخر میدیم، اون دندان های آخری توی عقل و توی خوراک اثری نداره تقریبا، لذا ضرر بلیغ هم نداره، دلش میخواد دندوناش کمتر بشه تا مسواک زدنش چیه راحت تر بشه، اون باید یک آن مسواک رو بکن توی دهنش، مثل که دندون عقل دو تاست از هر طرف یا سه تاست چهار تاست، نه هر یک طرف یکیه یا دو تاست، مجموع چهار تاست آن. من فکر میکردم دو تاست، خب این چهار تا دندون عقلش کشی میشه چهار تا که مسواک زدنش راحت تر باشه، ضرری هم نداره فرضاً، اشکال نداره. پس بنابراین این مثلا اما کبراش درسته، ما اگر اجیر بشیم بر عمل محرم شرعا باطل، ماها که حتی عرفی هستیم و عدم ردعی هستیم، ماها تأسیسی امضایی نیستیم، عدم ردعی هستیم، گفتیم عقلا هم اگر کسی اجیر بشه بر یک عمل محرمی، حالا اون حرمت شرعی باشه یا عقلایی باشه یا قانونی باشه، در هر صورت ماها از کسانی هستیم که میگیم چیه؟ قائل هستیم اون عقد اجاره باطله. این هم درست. پس این درست ما تا تطبیق نمیشه بر ما نحن فی. خدمت شما عرض کنم که وجه سوم، بله، وجه قبلش از اکل مال به باطل استفاده کرد، این دیگه از اکل مال به باطل استفاده نکرد. آقای حکیم اون رو مقدمهی قرار داد برای چیه؟ که سقرای اکل مال به باطلش کنه، این نه دیگه سراغون نرفته. فعل حرام در جای خودش گفته شده، شرط صحت عقد اجاره اینه که مباح باشد شرعن، این قبلا گذشته، ما قائلیم که باید مباح باشد قانونن، عقلاءن و شرعن، یعنی ما اگر بر عمل ممنوع شرعی یا عقلایی یا قانونی فرق نمی کنه اجیر شدیم، اون عمل انزل عقلا چیه؟ اون اجاره انزل عقلا باطله. ظاهر این کلامش اینه که هر ضرر مثلا حرام می دونش، یا لااقل در حد دندان سالم کشیدن حرام می دونش. وجه سومی که برای بطلان ذکر شده، مرحوم آقای صدر ذکر کرد این وجه ره، مرحوم آقای صدر که این وجه سوم رو ذکر کردن در حاشیه منهاج آوردن ذیل همین مسئله، اگر آدرس داده باشم، آره آدرس دارم، منهاج جلد دو صفحه 117. منهاج اصلش مال کتاب مرحوم آقای حکیمه، بعدن ادهی بر این منهاج تعلیقه زدن و بعضی بر این منهاج چیکار کردن؟ تعلیقشون رو درج کردن. آیه صد تعلیقه زده، در دو جلد صاف شده، در جلد دو صفحه 117. کتاب خیلی خوبیه، به خاطر هم متن خدای حکیم خودش متن خیلی خوبیه، چون این منهاج بعدی دیگه متن آقای حکیم نیست، همه متونیست که طبق فتاوا چیه؟ عوض شده، مثلا در واقع چند بارم عوض شده، آره، نه اینکه یک بار عوض شده باشه، مثلا مرحوم آقای خویی منهاج آقای حکیم را تغییرش داده شده منهاج آقای خویی، که هم خیلی فتاوا عوض شده و هم خیلی فروع عوض شده، و از اون طرف مثلا باز آقای مرحوم آقای تبریزی باز بر منهاج آقای خویی تغییرش وارد کرده، یعنی باز منهاج آقای خویی رو عوض کرده، نه اینکه منهاج آقای حکیم رو عوض کنه، لزوم این دو بار عوض شده. آقای خویی سر آره خیلی عوض کرده، یعنی فرو زیاد کرده خیلی که تو منهاج آقای حکیم نبوده، و فرو آقای حکیم هم که خلاف فتوای خودش بوده باز عوض کرده. باز آقای تبریزی فروعی که مطابق فتوای آقای خویی بوده باز عوض کرده. منتها آقای مرحوم آقای تبریزی اضافه نکرده. خدمت شما عرض کنم این فرعی رو اضافه نکرده، مسئله رو اضافه نکرده، اما بعضی دیگران چیکار کردن؟ حتی باز دوباره عوض کردن، یعنی یک فروعی رو باز به منهاج آقای خویی چیکار کردن؟ اضافه کردن که تو منهاج آقای حکیم که نبوده، هیچی منهاج آقای خویی هم نبوده، باز شده اسمش منهاج صالحین. این دقت کنید، ایشان فرموده آقا عدم القدرت است، عدم القدرت است، ما در ما نحن فیه وقتی که اجیر بشیم بر یک عملی که چیه؟ که قدرت نداریم. این عقد اجاره باطله یا منفسخ میشه؟ باطله. مثل کسی آقا خیاطی اصلا بلد نیست، کسی رو اجیر میکنن که بیاد قبا من رو بدوزه، این پیش کسی میگه ما این قبا من رو بدوز، این تو عمرش اصلا شاید قبام ندیده تا دا، یا اصلا سوزن دستش نگرفته، یک درزی هم بلد نیست بزنه، اما خب گرفتاری روزگار رو مشکلات زندگی قبول کرده، عجیب شده که خیاطی یک قبا برای این شخص بدوزه. خب گفته باشه من قبا برش رو میدوزه. خب این در این اجاره باطل یا درسته؟ خب معلومه اجاره باطله. حالا بیاییم فرض کنیم که نه قدرت عقلی هم میگیم، حالا میگیم قدرت تکوینی نه، قدرت عقلی میگیم قدرت تکوینی نداره، میگیم حالا خواهیم خدمت شما عرض کنم، حتی لازم نیست که در هنگام عقدم قدرت نشد باشه، ولو بعد عاجز باشه، شخصی را اجیر کرد که روز جمعه بیا منزل ما بر ما قبا بدید، گفت باشه خیاط بود، منتها این قبل از روز جمعه سکته کرد که دیگه دستاش توی از کار افتاد. خب این عقد اجاره منفسخ میشه یا باطل میده؟ باطل میده. کشف میشه که در روز شنبه که من او را اجیر کردم برای خیاطت در جمعه، از همون موقع روز جمعه قدرت بر خیاطت نداشته، این روز شنبه قدرت داشت، روز یک شنبه قدرت داشت، اما روز جمعه که قدرت نداشت، اما فکر میکردم قدرت داره، توهم قدرت بود، اما در واقع این روز دوشنبه سکته کرد که روزی که در روز جمعه دیگه اصلا قدرت بر خیاطت نداره، عقد اجاره از اول باطل بوده. این بله در صورت منفسخ میشه که مثلا روز جمعه نیاد کار بکنه، اینجا منفسخ میشه. دقت کردیم در ما نحن فی آقای حسد فهمیدن قدرت نداره، چرا؟ چون این عجیل کرده بر چی؟ بر معالج، بر کشیدن زندان. این کشیدن در واقع کشیدن اسمش کشیدنه، یعنی بر معالجه این مریضیش، این دردش چیکار کنه برطرف کنه. دردش به چی بوده؟ به کشیدن دندان، یعنی بر معالجه این الم و معالجه این مریضی که روز مثلا جمعه، اتفاقا این در روز جمعه اصلا مریضی نداره که باید اون معالجه و درمانش بکنه، توهم این بوده که این در روز جمعه دندانش یه مریضه. دقت کردید؟ مثل همون خیاطت میده، مثل اینکه خیلی جا هستش که قاطع عجز از ناحیه مستاجره، مثل اینکه میگه روز جمعه بیا آقا این خونه ما رو چیه، بیا این اسب ما رو مثلا نعلش بزن، این اسب روز پنجشنبه میمیره، خب روز جمعه مراد وقتی میگن بیا نعل بزن، مراد این نیست که بیا به پاش نعل بزن ولو مرده باشه، اون نعال بگه خب این که کاری نداری، اصل از زیر خاک پاش در میارم چیه نعلش میکنم، نه، وقتی عجیل میشه برای نعل کردن اصل زنده و اصل زندهی در کار نیست در روز جمعه، که هم برای معالجه و معالجهی در کار نیست. این فرمایش وجه سوم، فرمایش مرحوم آقای صدر برای بطلان، دقت کردیم این وجه سوم رو برای بطلان که مرحوم آقای سرسام میده، یعنی این اجیرش کرده برای رفع علم، برای رفع مرض، و در واقع این در روز جمعه علمی در کار نیست، مریضی در کار نیست، کی بخواد رفعش کنه؟ پس قدرت عقلی شرط چیه؟ شرط صحت است. این فرمایش آقای صدر ما قبول کردیم، یعنی این فرمایش ایشان رو قبول کردیم که در این مورد قدرت بر اصطلاح عمل نیست. بله، بحث در اینه که وقتی که ما عملی رو قدرت نداریم، آیا بطلان این عقد اجاره، بطلانش بطلان به اصطلاح عقلیش، یا بطلانش بطلان چیه؟ عقلاییه. ما دو تا بطلان داریم، یه بطلان عقلی داریم، یه بطلان عقلایی داریم. مثلا من فرض کنید که میگم یک اسبی رو که دارم به شما فروختم، بعد معلوم شد اون اسب مرده بوده، این بطلانش چیه؟ بطلان عقلیش. چون حقیقت به چیه؟ معاوضه. معاوضه قوامش به چیه؟ به عوضین هستش. یعنی به اصلا دیگه به اینی قوام به چیه؟ به وجود عوضین هست. اما یه دفعه قدره این بطلان، بطلان عقلاییش، میگه من یک اسبی دارم بهت فروختم، اونم میخره، اما این اسب اوصافش اصلا نمیدونه، این اسب جوان، پیر، مریض، سالم، نجادش چیه؟ هیچ مشخصات نیست. یه اسبی داریم که قیمتش 1000 تومنه، یه اسبی هم داریم که قیمتش مثلا 100 میلیون تومنه، هیچی مشخصات نمیدونه. این بیع باطل است، اما عقلا باطل نیست، بلکه چی باطله؟ اغلاءن باطله. ولی اسب موجوده، منتها این خصوصیاتش کاملا چیه؟ مجهوله. اینجا اغلاءن این معامله باطله. خب حالا سوال اینه که وقتی ما بر یک عمل اجیر میشیم، دقت کردیم؟ من میگم که آقا من اجیر میشم برای اینکه این قبای شما رو بدوزم، و اصلا خیاطتم بلد نیستم، تو تو کوکم زدنش چیه بلد نیستم، حتی بلد نیستم سوزن بهش کار کنم، نخ کنم. آیا این عقد اجاره عقلا باطله، یا عقد اجاره چیه؟ عقلا باطله. ما ها از کسانی هستیم که در این مثال میگیم عقلا باطله، مثل مثال بیع اصل نیست، اونجا عقلا باطل بود، اینجا عقلا باطله. چون اون مالک عمل میشه در ذمه من، و من قدرت بر تسلیم رو ندارم. هیچ اشکال نداره که عقلا عقد صحیح باشه، بعد چون قدرت بر تسلیم ندارم، عقلا بگن تو بدلش رو بهش بده، که بدل عمل همیشه چیه؟ اجرته. اجرت المثل میشه بدل یک عمل. عقلا باطله. این هم این مسئله. پس بنابراین ما هم قائل به بطلان هستیم، اما از باب چی؟ از باب عدم قدرت بر چی؟ بر عمل. یعنی این قدرت بر معالجه دیگه نداره. چرا؟ چون در روز جمعه مریضی نیست که بخواد این در روز جمعه اون مریضی چی کار کنه که علم باشه معالجه و درمان کنه. نه، ما در اجاره عقلایی هستیم، در به عقلی هستیم. آره، اینجا که قدرت نداریم، لذا اگر اجیر شدیم برای یک عملی که قادر نیستیم، این اگر صحیح باشه محصول عقلی نداره، توش تناقضی لازم نمیاد، فقط محصولش چیه؟ محصولی که عقلا چین اجاره ایره باطل، این امضا نمی کنم، قبول ندارم، باز میشه با آره. مثل این که بی بشه، نه این که خود این عمل بی بشه ها، یه بیعی باشه که موجود نباشه، نه اینکه باز قدرت نباشه، آره اصلش نباشه. مثلا من یک برای مثال میخوام بگم، یه اصلی دارم که قدرت بر تسلیمش ندارم، معامله که کردم دارم عقلا درسته، فقط عقلا باطله. اما اگر خود اون مبی موجود نیست، اصلی نیست، در اینجا چیه؟ این بیع عقلا باطله، معاوضه ای نیست. چی؟ بطلان عقلی معناش این تناقضه، یعنی بیعی هست که بیع نیست، مراد اینه، یعنی این عقل در اینی که بیعه بیع نیست، بیع معاوضه است، در اینی که بیع هست و معاوضه است، معاوضه هست و نگرفته. این معنی بطلان عقلیه. این یعنی مراد یعنی این دوتا انشاء، یعنی انشاء، این انشاء در اینی که بیع هست بیع نیست. بله، اینجا چون باطله، باطله دیگه، دیگه بحث قیمت عقد اجاره باطل بوده، عقد اجاره کشف میشه که از اول باطل بوده. بله، عدم نه نه نه، یعنی این عقد اجاره بر موردش قدرت نبوده، یعنی یعنی جناب عجی قدرت نداشته ولو عجزش از ناحیه چیه؟ مستعجر باشه، چه قدرت نداره دیگه، قدرت تعجیز اگر از ناهی اون باشه زامنه قدرت بر معالجه، میگم پس نداره دیگه قدرت، پس نه، فرض اینه که معاوضه نه، عمل رو به ذمه گرفته، منتها قدرت تسلیم ما فی ذمه نداره، یعنی معاوضه صورت گرفت، من مالک عملی شدم که او قدرت بر تسلیم اون عمل به من نداره. کدوم مثال؟ نه اون تقریبی رو من گفتم، منتها در بحث قدرت صحت و بطلان در معاملات میاد، ما یه صحت و بطلان عقلی داریم، یه صحت و بطلان عقلایی داریم، کما اینکه یک صحت و بطلان شرعی هم دارید در نظر آیون. خب بیعه چون بیعه معاوضه است، بیعه نیست چون توش عوض نداره، معاوض نداره. نه بطلانش عقلیه نه عقلیه، چرا؟ چون این لازم میاد که این انشاء در اینی که بیعه بیع نباشه، اسم باشه برای معاوضه، این حقیقت بیع معاوضه تو مالن به مال باشه. خب دقت کنید، از این بند معلوم شد که مرحوم آیه فرمایش مرحوم آیه خویی ره نمیشه باش موافقت کرد. مرحوم آیه خویی یه بیانی دارن که در اینجا اگر این دندانش خوب شد و بعد خودش در جایی که محرم میزان اگر خودش تسلیم نکرد به دکتر که دندونش بکشه باید اجرت رو بهش بده، او اجیرش کرده بود برای دندان کشیدن، اینم آمده سر وقت میگه بیا تا دندونه رو بکشن، اینم دندونش بهش نمیده بکشه، چرا؟ چون صاحبه دردش خوب شده دیگه، تا دندون بکشه. آقایی میگه خب او که این که این در واقع چیه؟ امتناع گفتیم این نحوه تفرید یک نوع استیفاه، مثل اینکه او بره و اون از ترس دندان کشیدن خودش تسلیم به دندان دکتر نکنه. آقای خویی واضح شد که نه، این عقد اجاره کلام آقای خویی مال جاییست که کشیدن دندان چیه؟ شرعاً مباحه، هیچ ضرر مهمی هم نداره، مثلا اینکه از دندونه عقلش چیه؟ مثلا این شده خراب درد میکرده، یا نه یه دندونی داره لقه اون درد میکنه، الان دردش برطرف شده اما الان هم نکشه، یک شیش ماه دیگه خودش دیگه میفته، یه سال دیگه خودش میفته، این ضرر بلیه به توش ضرر معتدون بهی توش نیست، الان هم بکشه مهم نیست، منطقه اونه برای خاطر دردش خواسته به دندونه بکشه خوب شده. مرحوم آقای پول قاهر شده که بله اگر این باید اجرت رو بهش بده در جایی که دندان کشیدن مباح باشه، نه وظیفه مسمى رو باید بهش بده، چون اینجا به منظره استیفاء، امتناع مستعجل به منظره استیفاء. این مرحوم آقای خویی فرمودن. از این توضیحی که از مرحوم آقای صدر عرض کردن روشن میشه که جواب مرحوم آقای خویی رو نمیشه قبول کرد، بگیم که اجاره درسته و باید چیکار کنه؟ باید بهش اجرت بده. چرا؟ چون به جهت که قدرت نداره. این کشیدن دندان، این به حسب ظاهر اسمش کشیدن دندانه، در واقع اجیر شده برای رفع چی؟ الم، برای معالجه این درد، برای معالجه این درد رفته. بله؟ ببینید این رفت و آمدش ره، چون میشه گفت که مثلا اگه به طلب او بوده اینجا رو میتونه باید اجرتش بده، این قبول نمی کنه. مثلا این وقتی که آمده رفته مثلا هزینه داشته، هزینه کرده، اینو باید بده چون به امر او بوده. چی؟ نه ولو این که نتونم در جای دیگه، وقتی که آمده این هزینه یا آب و ذهابش با ما
فقط، یعنی هزینه یا آب و ذهاب باشه،
بله هزینه یا آب و ذهاب باشه، نه وقتش نیست. بله، مگر این که دقت کنید اگر در عرف یک شرط ارتکازی و ضمن العقدی باشه که به هر جهت اگر من وقت گذاشتم و اون عمل محقق نشد ملتزم باید بشه به پرداخت مثلا این هزینه، اونجا رو قبول به خاطر شرط ارتکازی نیست، نه به خاطر اجرت المسما یا اجرت المثل. اجرت المسما نیست، آیخوی اجرت المسماییه. میگه خب وقتی که دکتر وقت گذاشته من دندونم اگر نکشیدم صورتون خوب شده، باید اجرت المسما رو بهش بدن، 100,000 تومان باید بهش 100,000 تومان رو بهش بدن، ولو اینکه اون مثلا از خود دندون نفر بعدی بشه. دلیلش ایشون میگه که برای عمل ما باهی این کردم، امتناع عرفاً به منظور استیفاءه، یعنی اینجا تفرید به منظور استیفاءشون قاعده. چی؟ اگر اجاره باطل باشه دیگه اجرت مسما بی‌معناست، همیشه اجرت. بله میتونه بگه که معادل اجرت مسما، نه خود اجرت مسما، اگه معادل اجرت مسما اشکال نداره، یعنی این مبلغ رو باید بده، اشکال معادل اجرت المسما، نه اینکه اجرت المسما رو برام بده، چون اجرت المسما متقدم به چیه؟ به صحت عقد، نه خود اجرت المسما رو. اگه شرط ارتکازی باشه میشه شرط ارتکازی بر معادل اجرت المسما باشه. الان اون نه اجرتشه، تا آمدن تو در خونه این قدره، اونها باز اجرت شه، چون اجرت برای حرکت نیست. یعنی در واقع سه نحوه اجرت داره، یکی آمدن، یکی توقف، یکی حرکت، هر کم اجرت جدا داره. مثلا یک دقیقه اجرتش این مقداره، تا آمدن دم در اجرتش این مقداره، حرکت که بکنه هر کیلومتری اجرتش این مقداره. و الانم اینطور نیستش، یعنی شاید بر این مسئله این ما وقتی که به ما میدن به دکتر اگر نریم سر وقت ضامن اجرت میشیم، ولو عمدن هم نریم. یعنی این به خاطر جهت گویا که انهو اجاره هم نیست. شاهد مثالش برای که اگر این آقای دکتر نهد مطب، ما نمیتونیم از قوه قانونی استفاده کنیم بسیارش توی مطب، یعنی دستگیرش کنند بیانش توی مطب، یعنی بسیار بگه ما ساعت 9 ما این آقا وعده داشتیم. اینا ظاهرن مثل که نمیدونم شبیه چی هسته، آخه یه وعده صرفه، وعدم نیست. مثلا این حق رو نداره نفر بعدی رو قبل از من جلو، من میتونم جلوش بگیرم، یعنی یه وعده من نمیتونم جلوش بگیرم. مثلا وعده داده که این کتاب رو بده به شما، بعد نظرش عوض میشه، کتاب رو میری میده به عمر، شما نمیتونی جلوش باشین این کتاب رو به من وعده داده بگیرم. ظاهرن مثل که کار او خلاف اینه، یعنی میتونم برای ببینید خارجیان خیلی وقتا ما تخلف قانون میشه، منطقه هیچ وقت ارزش نداره پیگیری کنید. چرا؟ چون پیگیریش به مراتب چیه؟ از اون احقاق حقش بیشتر درد داره با آدم. مثل که فرض کنید کسی آمده آن رو ماشین ما یه خطی انداخته، یه خطی کوچیکی انداخته، من میتونم شکایت کنم علیهش یا نه و بهش بگم بیاد این خط رو درست کنه، اما با شد 10,000 برابر این هزینه من باید بکنم تا برم اینو به تصمیم قانون بکنم، قانون اون رو اجبارش بکنه که چیه؟ که بیا این خطی رو که کشیدید برطرف کن.
من منظورم اینه که با همین درخواست از منشی دکتر رو مثلا ساعت 5 و نیم وقت گرفتن، همچین چیزی میاد به گرده دکتر که نمیتونه مثلا 5 و نیم.
حالا این در مثال شما یه خصوصیتی هست، این شاید مثلا نوبت های تلفنی شبیه وعده است، غیر از نوبت های حضوریه. آره دقت کردی؟ مثلا شما تو صف نون وا میسی، کسی که میاد از شما یه نفر جلو بزنه، شما قانونا این حق رو دارید که اون نذارید بره جلوتر یا نه، چه حقی ندارید. خود نونوا مثلا میگه بذار اینجا جلوتر شما باشه، من میتونم اینو ممانعت کنم یا نه؟ قانونا نه، این حق رو دارم، درست؟ خب مهم این که اگر فرزند جلو زد هیچ وقت نمیتونم شکایت کنم. چرا؟ چون حالا رفتم شکایت کردم سم مازاد. یعنی در تخلفات جزئی کار عقلایی نیست که ما بخوایم چیکار کنیم، اعمال قانون کنیم. این مثلا سر چهارا که رسیده حق تقدم بابام بوده، من تو او زودتر از من پیش رفته، کار او خلاف قانونه، اما یک دروگیری هم نمی کنن. چی؟ نه اونم اگر اجاره باشه خدمت رو عرض کنم که بگم عقد اجاره منفسخ میشه. این نوبت های دکترها، این یه بار دیگه هم گفتم، مثل این اجاره های لباس و این چیزا میمونه. مثلا شما این پارچه تونی میدیم به یه نفر خیاطت کنه، بعدش میبینیم میگه آن پارچه منو بده، او حق نداره که بگه نه من پارچه نمیدم، عقد اجاره منعقد شد و اجاره هم از عقود لازم نیست. یخچال ساعت میدین تعمیر میخواید بکنید، میدین تعمیرش کنه، دقت کردین؟ بعد هر وقت خواسته کنید ساعت رو میگیرین، حتی اگر وسط تعمیرم نباشه باز حق دارید. میگه آقا من نصف این ساعت رو تعمیر کردم یا نصف این لباس رو دوختم، میگیم خب اون اجرت المثل نصف لباس رو بهت میدم، اما لباس هم دیگه نصف دومش نمیخوام بدوزیم، ساعت هم دیگه نمیخوام تعمیر کنیم. اینا نشون میده که اون اجاره نیست، واقعا یه چیز دیگریه. نه با اینا قانونا و عقلا این حق رو من دارم. بعد در اونجا کار او خلاف قانونه و من میتونم بر تخلف قانونی او تعقیبش کنم، اما هیچ وقتی کارم نمی کنم. نه که کار او خلاف قانونه. بله 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 خلاف قانونه، منتها ما تعقیبش نمی کنیم اینجا، چون در تعقیبش ضرر بیشتریه. اون بحث با شرعیه، بحث شرعی و عقلاییه. در مورد دکتر بله، اما در نه در مورد نوبت چرا هست شرط ارتکازی هست، ارزش نداره هست. آره در دکتر اگر نوبت به من بده، دیگری رو اگر بخواد مقدم بذاره، او تخلف از قانونه. نه نسبت به نیامدن شرط ارتکازی نیست، نسبت به نوبت تخلفه. بله اگر مثلا این دکتر آقا نوبت داده به 50 تا آدم نمیاد، مثلا اون 50 نفر نمیتونن بر علیه شکار کنن، شکایت کنن. اما شاید در بعض مثل فرض کنیم نوبت جراحی اینطور نباشه که اگر مثلا عجیب شد، آره، یا مثلا طوری باشه که مثلا هزینه بره برای اشخاص. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام الکلام در مسئله 3، انشاءالله مسئله 4 فردا.